Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، این اولین اپیزود طنز پردازی است. همین اول کار بگم که من تخصصی در زمینه سینما ندارم. قرار هم نیست تو این پادکست نقد فیلم داشته باشم. کلاً قراره که طنز رو جستجو کنم، حالا هر جا که باشه. چه توی فیلم‌های سینمایی، چه توی موسیقی یا شعر و ادبیات یا هر جای دیگه. در این مورد مفصل‌تر توی اپیزود 0 طنزپردازی توضیحاتی دادم. حالا بریم سراغ موضوع این قسمت که درباره یک کمدین فوق‌العاده موفق ایرانیه که از هر ایرانی بپرسین که می‌شناسیدش یا نه میگه آره. میگیم کی؟ رضا عطاران. توی سینمای جهان برای اینکه ببینن کدوم بازیگرا پولسازترن میان آمار بازیگرا رو بر اساس میزان فروش فیلمایی که توش بازی کردن میچینن. خب ما هم میتونیم این کارو بکنیم، ولی یه مشکل وجود داره. یعنی دوتا مشکل وجود داره. یکی این که توی ایران هر سال نرخ تورم الا ماشاءالله است، یعنی قیمت بلیت سینما هم مثل سایر اجناس طبیعتاً الا برکت الله هر سال زیاد میشه. دومی که کپی رایت و حقوق مؤلفین و مصنفین و اینجور سوسول بازی ها توی کشور ما اصلا وجود نداره. مثلا کی میدونه فیلم مارمولک که از روی پرده سینما پایین کشیده شد چقدر تا حالا کپی غیر مجاز شده و مردم دیدن؟ ولی با این حال میشه نرخ تورم هر ساله رو از مبلغ کل فروش بلیت سینما ایران کم کرد و نسخه DVD رو کلن بیخیال شد، اون وقت از 10 فیلم برتر از نظر فروش توی سینما 3 کمدی هایی است که رضا عطاران نقش اولشه. صدر جدول اخراجی های 2 هست که خب من نه کمدیش رو میفهمم نه فروشش رو. بعد از اون 2 فیلم برتر دهه اخیر میشه هزار پا و نهنگ انبر 2. ششمی هم میشه من سالوادور نیستم که نقش اول هر ستاش رضا عطارانه. اگه تورم رو حساب نکنیم که هزار پا با فروش بیش از 30 میلیارد تومان توی گیشه پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه. عطاران در وضعیتیه که اگه فروش فیلماش کمتر از 5 میلیارد تومان باشه واسه شکست محسوب میشه. این شرایط رو هیچ بازیگر دیگه‌ای توی سینمای ایران توی دهه اخیر نداشته.
ما با آقای سرتیپی مصاحبه کردیم، گفت من عاشق رضا عطارانم به خاطر اینکه وقتی میایم با هم صحبت بکنیم، شروع بکنیم و قرارداد ببندیم، یک کلمه راجع به پول با من حرف نمیزنه.
اونا اینجوری عاشق ما میشن دیگه.
آره. عطاران جوایز زیادی هم تو این دهه به دست آورده که شاید مهمترین آش جوایز جشنواره فجر باشه. بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم طبقه حساس، بهترین کارگردانی برای فیلم خوابم میاد، برای فیلم دهلیز ساخته بهروز شعیبی هم یکی از بختهای بهترین بازیگر بود، ولی توی جشن انجمن منتقدان این عنوان رو کسب کرد. ناگفته نمونه که تو ایران و کلن همه جا توی جهان طبق یک اصل نانوشته خیلی رسمی است که به فیلمای کمدی جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم و کارگردانی و اینا بدن. حالا به هر دلیل. برگردیم سر این سه تا جایزه. یکی برای بازیگری توی یه فیلم کمدی، یعنی طبقه حساس که به عنوان یکی از ستاره‌های کمدی ایران خب حقشه. یکی برای کارگردانی یه فیلم که جالبه ولی بازم حقشه. و یکی هم برای بازیگری توی یه فیلم کاملا جدی و تراژیک که دیگه خیلی جالبه ولی بازم حقشه. خودم اولین بار که فیلم دهلیز رو دیدم گفتم خدا چطوری از یه کاراکتری که با کمدی اصلا جا افتاده و هر کی میبینتش ناخودآگاه میزنه زیر خنده، میخوان قصه یه زندونی و ماجراهای غم انگیزش با زن و بچه‌ش رو در بیارن، که اتفاقا اونقدر توانایی بازیگری عطاران بالا بود که نه تنها ذهنیت آدم سمت کمدی هم بودنش نمیره، بلکه اشک آدم رو هم در میاره. اگه ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید. دهلیز ساخته بهروز شعیبی. من با نگاه به همین کارنامه کاری میفهمم که با یه آدم معمولی توی سینما طرف نیستم. 10-12 سال پیش وقتی فیلم توفیق اجباری روی پرده بود و محمدرضا گلزار توی اوج شهرت بود و نقش اول این فیلم بود، رضا عطاران نقش مکمل داشت. یعنی یه موفقیت براش به حساب می اومد که توی فیلم سینمایی در کنار گلزار نقش آفرینی کنه. تا الان که نزدیک به 1 دهه از اون زمان میذره، گلزار 7-8 تا فیلم بازی کرده و عطاران نزدیک به 30 تا. حرکت سعودی پیشرفت رو ببینید. اون سالا رضا عطاران کسی بود که سابقه کار تو تلویزیون و برنامه‌سازی توی تلویزیون رو داشت، ولی توی سینما کسی خیلی به حسابش نمی‌آورد. ولی چی شد که رضا عطاران از ابتدای دهه 90 تا الان این همه نبض سینما رو گرفته توی دستش؟ چی شد که رضا عطاران شد رضا عطاران؟ مهر مار داره که آدم دوست داره توی هر فیلمی که بازی می‌کنه زل بزنه بهش و کوچکترین حرکاتش رو دنبال کنه، یا اینا تکنیک و تجربه است؟ برای پاسخ به این سوالا اول باید یه خورده بریم عقب و ببینیم اصلا این رضا عطاران کی بوده و از کجا اومده.
من چجوری به یه زن بیوه یا بیکار اومدم وام دادم؟
خوششون اومده، حال کردن، دادن.
مثلا همچی حرفی زدن؟
مثلا حرف میزنی؟ این صدای باده تو مخم.
پس چرا هیچکی از ما خوشش نمیاد به این وام بده؟
وام کمر آدمو میشکنه رو بهتر.
معلومه. از همین حرفا رو زدی که وضعمون همینه.
چیه؟ وضعمون چیه؟ چشه؟
چیه؟ نه ها.
من چه غلطی باید بکنم که نکردم؟ هی وضعمون اینه، وضعمون اینه. تو خودت چی کار میکنی تو این خونه؟ بد میخوری؟ بد میپوچی؟ الان من چی کار کنم شما راضی میشی؟ برم بگم وامو پس بده راحت میشی؟ آخه چی کار داری؟ از کجا آورده؟ این میگی از کجا آورده؟ چه جوری آورده؟ از یه جایی آورده؟
صدا تو حمومه ها.
صدای تو حمومه که هی داری غر میزنی.
تو همیشه طرف یکی دیگر رو میگیری. بله.
خوب میکنم. طرف یکی دیگر رو میگیرم برای که داری چرت میگی. صدات بلنده، صدات بلنده.
دیوونه.
عمد صداش بلنده.
20 اردیبهشت ماه سال 1347 توی مشهد توی یه خانواده 6 نفری به دنیا آمد. از همون بچگی عاشق بازیگری بود. توی 10-11 سالگی بچه های کوچه رو جمع میکرد و براشون نمایش اجرا میکرد. باباش هم میافتاد دنبالش که پدر سوخته برو سر درس و مشقت. کلن مخالف بود با این غیرتی بازی ها. دیپلم اقتصاد که گرفت ولی رفت تهران دانشکده هنرهای زیبا طراحی صنعتی بخونه، که خب نخوند، یعنی نیمه کاره ولش کرد و چسبید به همون تئاتر. از سال 60 تا 70 یعنی 10-11 سال فقط تئاتر کار میکرد و چندان شناخته شده هم طبیعتاً نبود. درسته که سال 69 برای اولین بار توی مجموعه بیدارا نقش آفرینی کرد، ولی پیشرفت کاریش از همکاری با مهران مدیری شروع شد. 2 مجموعه پرواز 57 و ساعت خوش. این ساعت خوش ماجراها داره. قضیهش خیلی جالبه که بعداً بهش حتما میپردازیم. اولین کارگردانی رضا عطاران با برنامه سیب خنده بود. نمیدونم یادتون هست یا نه. و بعدش تونتون توی تلویزیون فیلم و برنامه ساخت. حالا بریم سراغ ساعت خوش. سال 1373 و 74 هر هفته برنامه‌ای از شبکه 2 تلویزیون، اون موقع که تلویزیون کلاً 3 تا کانال داشت، پخش میشد که همه نگاه‌ها رو به خودش جلب می‌کرد. آیتم آیتم بود. توی هر آیتم با چیزای شوخی میشد که اصلا با برنامه‌های تکراری و کلیشه‌ای و پندآموز اون روزای تلویزیون همخوانی نداشت. ته طنز اون روزا برنامه رادیویی صبح جمعه با شما بود، ولی اونم یه جوکای تکراری رو میگفتن یا چیزای پندآمیز. ساعت خوش ولی انگار از یه دنیای دیگه اومده بود. کارمندای دولتی علاقه‌بار رو به تصویر می‌کشید. ظلم صابخونه‌ها رو نشون می‌داد. خیلی وقتا هم آیتماش هیچ چیز خاصی نداشت، فقط بانمک بود ولی پند و اندرزی هم نمی‌خواست بده. مهرامدیری برای ساختن ساعت خوش رفت دنبال یه لشکر جوون. از تئاتر، آشناهاش، فراخوان داد. خلاصه کلی جوون ناشناس رو دور خودش جمع کرد. اون اول هم اصلا یادش به رضا عطاران نبود. بعد یاد یه تئاتر به نام سیمرغ افتاد که چند وقت پیش دیده بود و عطاران هم توش بازی میکرد. یوسف صیادی هم بود. مهرامدیری رفت سراغش و آوردش توی ساعت خوش. رامین ناصر نصیر، نادر سلیمانی، رضا شفیجم، حمید لولایی، حسین رفیعی، نصرالله رادش، داوود اسدی، سعید آقاخانی، نیما فلا و خیلی های دیگه. این اسامی آشنا تا قبل از ساعت خوش اصلا آشنا نبودند. رضا عطاران توی ساعت خوش حسابی درخشید. هم بازیاش با نمک بود، همین که بعضی آیتماش رو خودش مینوشت. ساعت خوش اونقدر خوب بود که سال 74 یهو تمومش کردن، گفتن خب دیگه خوشحال شدیم، خسته نباشید، برید خونه هاتون. گفتن چی شد یهو بد بودیم؟ گفتن نه، اتفاقا چون خوب بودید بعد برید خونه هاتون. این شد که اون جمع رفتن خونه هاشون، ولی فرداش که خواستن برن دنبال بازیگری و فیلمسازی گفتن شرمنده، شما زیاد خوب بودید و ممنوع کار هستید. شاید اینا که میگم شبیه مسخره بازی باشه، ولی واقعیته. تلخی ماجرا اونجا بود که خیلی از کارگردان‌های کاردرست اون روزا اومده بودن دنبال این بچه‌ها که ببرندشون توی فیلماشون. آقای بیزایی، مهرجویی، افخمی. مثلا آقای بیزایی می‌خواست رضا شفیجم نقش اول فیلمی به اسم چه کسی رئیس را کشت باشه. ولی خب هیچ کدوم از اون جمع نمیتونستن کار کنن. هر کدوم از اون بازیگرا بین یک سال تا 3-4 سال بعد از ساعت خوش ممنوع کار شدن. بعدش هم که از ممنوع کاری در اومدن بهشون اجازه نمیدادن 2-3 تایی سر یه پروژه باشن. انگار حکومت نظامیه، تجمع بیش از 2 نفر و اینا. مهران مدیری هنوزم که هنوزه از سختی‌های زندگیش توی دوره ممنوع‌کاریش داغ دلش تازه است. رضا عطاران که رفت با یکی از دوستاش پخش مواد غذایی می‌کرد. یه وانت آبی از این زامیات قدیمی‌ها داشتن که می‌رفتن پفک و مربا و بیسکویت و اینا می‌دادن به سوپرمارکتی‌ها. همون زمان که دیگه سر پروژه‌های طولانی مدت تلویزیون نبود و تایمش آزادتر شد، گفت خب پس فرصت خوبیه که ازدواج کنم. با خانم فرید فرامرزی که بازیگر تئاتر بود ازدواج کرد. آهان، اینم بگم که شاید بگین خب یه مش جوون تازه کار اومدن دیده شدن توی تلویزیون خوبه دیگه، ولی قضیه به این سادگی ها نبود. همین مش جوون حالا چنان مشهور شده بودن که دیگه به راحتی نمیتونستن برن دنبال هر کار دیگه ای. اصلا همین ابعاد شهرت اینا بود که دلیل اصلی ممنوع کاریشون شد.
دوست ندارن مخاطب سینما زیاد بشه. هر چیزای دیگه نمیدونم، شاید فکر می‌کنم مثلا تعداد مخاطب که زیاد بشه شاید حرف شنوی پیدا کنن، مثلا یه بازیگری که نباید حرف شنوی ازش داشته باشن. شاید این مثلا آدم ها زیادی گنده بشن و مثلا شاید خطرناک، یه چیزایی که یه درست هم اونجا مفسرن و تفسیرهای خیلی اشتباهی میکنن، هم راجع به فیلم های ما که ساخته میشه و هم راجع به اتفاقاتی که داره تو سینما میفته. یه بخشش اینه دیگه، بهش کنن آقا داره خطرناک میشه، تعداد خیلی رفته بالا.
بهتر از اینه که آقا مردم پای ماهواره بشینن.
بله، واقعا این بخشش رو نگاه نمی کنن. یه بخشم از مال خودیاست، مثلا این اتفاق برای خودیا نیفتاده، برای فلان فیلم نیفتاده، برای فیلم فلان افتاده. اون که نیفتاده میره میگه آقا
شکایت میکنه زیرابزنی و
یه بخشش میشه زیرابزنی، ولی به شکلی میگن که تاثیرگذار باشه. دارن نمیدونم فرهنگ و خدشه‌دار میکنن، دارن یه شکلی اتفاق میفته که نمیدونم بی‌بندوباری و فلان. اینو از این صحبت ها بکنی و قطعا اونا میترسن دیگه، میگن بی‌بندوباری شده، فلان شده، تعطیلش کنیم بره.
یه سال و نیم بعد از این ماجرا یه بار به رضا زنگ زدن و گفتن دیگه ممنوع‌کاری تموم شده، پاشو بیا تلویزیون. دیدی میگن محرومیت و محدودیت آدم رو حریص‌تر میکنه. عطاران اومده و نیومده شروع کرد به برنامه‌سازی واسه تلویزیون. مثلا مجید دلبندم رو ساخت، یا قطار ابدی که یه کمدی خیلی عجیب و غریب و دیدنی بود. کم کم هم رضا و هم بچهای ساعت خوش که یکی یکی مثل بچه لاک‌پشتایی که از تخم کم کم بیرون میان، میدونن میرن سمت دریا، به مرور اجازه کار گرفتن و مشهور هم که شده بودند و رفتن بازیگری رو ادامه دادن. مهران مدیری و ارجنگ امیرافسلی ظاهراً جز خلاف سنگینا بودن و بیشتر از همه، یعنی 3 سال ممنوع کار شده بودند. خیلی هاشون رفتن توی سینما، ولی خب دیگه کارنامه کاریشون و میزان موفقیت و استعدادشون رو خودتون میتونید رصد کنید و مقایسه کنید و قضاوت کنید. عطاران توی تلویزیون پخته تر و پخته تر شد تا اینکه گفت باید یه کار اساسی بکنم. این شد که شروع کرد به سریال سازی. اونم چه سریالایی؟ خانه به دوش سال 83، متهم گریخت سال 84، ترش و شیرین سال 86، بزنگاه سال 87. دیگه مثل ربنای شجریان که انگار بدون اون مارمزون مارمزون نیست، بدون سریالای رضا عطاران هم انگار مارمزون‌ها یه چیزی کم داشت. البته این سریالا برای عید نوروز هم بودن بعضیاشون. کمدی خاص اجتماعی که از دل اجتماع بیرون اومده بود، همراه با نقش‌ها و طراحی‌های جسورانه چشم همه رو به خودش دوخته بود. سریال بزنگا رو خیلی تیکه تیکه کردن. عطاران هم که لابلای کارهای تلویزیون سری هم به سینما زده بود ولی چندان کار درست و درمونی توی سینما نکرده بود، این بار دیگه قاطی کرد و سر همین بزنگا از تلویزیون رفت که رفت، چون دیگه خیلی خوب شده بود. یه چیزی مثل نسبت عادل فیروزی پور با تلویزیون و فوتبال.
میترسن یه جای سانسور میکنه که بعد اتفاق نیفت. من اونجا براشون توضیح دادم که ببین من واقعا 30 سال دارم اینجا کار میکنم، من توی من جا افتاده، من بهترین سانسورچیه خودم
هستم. همه برنامه رو سریال روتین
تلویزیون اصلا ما داریم میندیسیم، داریم کارگردانی میکنیم، خیلی بهتر از اون چیزی که قرار اتفاق میدونیم که الان ممکنه اینجا رو اینجوری بشه و یه بخشی از زندگی کاریمون این هست که سانسورچی خودمونیم.
بله.
و خودمون اول گندو میزنیم توی کار. خب یه بخشش این هست، محدودیت. خب یه بخشش باز بعد این وقتی اونور اتفاق میفته و تو مطمئنی که من میتونم چیز بذارم براشون، آقا یه اکران مردمیه آزمایشی،
بله،
همون چیزایی که از فیلم حذف کردن و یه بار بذاریم بگن فیلم بهتره یا قطعا این اتفاق میفته، یعنی میگن فیلم الان فیلم بهتریه، هیچ کی نخواهد گفت آقا ما داریم منظورمون از اینجا این بوده، اگه این کمربندش مثلا لباس کاراته سبز اون قرمز منظور ما ایران نیست که ما بریم با جلوه‌های ویژه کامپیوتری چرا خرج کنیم کمربند قهوه‌ای کنیم،
یعنی به اینم گیر دادن.
ما مثلا در این حد خیلی چیز ترسناک میشه دیگه.
میتونم بپرسم مهمترین چیزی که از فیلم شما حذف کردن چی بوده؟
صدای آقای شجریان.
اونو حذف کردن.
وقتی دیگه سرآمد کارت بشی و خیلی عالی بشی، انگار جایی تو تلویزیون نداری، چون تلویزیون معمولی‌ها و متوسط‌ها رو بیشتر می‌خواد. البته شاید هم هر دوی این عزیزان برگردن تلویزیون بعید هم نیست، امیدوارم که همینطور باشه. کار نداریم. رضا عطاران رفت سینما و شد بازیگر سینما. سینما هر روز از نظر مخاطب قوی تر شد و تلویزیون هم جالبه که همزمان داشت مخاطبهاش رو از دست میداد. البته هنوز اوضاع برای عطاران خوب نبود. درسته که سال 87 اومد 5 تا فیلم بازی کرد ولی اکثرا توی گیشه موفق نبودن چندان. فقط فیلم نیش زنبور فروشش بدک نبود. عطاران داشت مدیوم سینما رو محک میزد و چم و خمش رو توی دست میگرفت و کاراکتر ویژه خودش رو پیدا میکرد. سال 89 یه فیلم سینمایی بازی کرد که یک دفعه نگاه ها به سمتش برگشت. فیلمی که البته سال 90 اکران شد و هم مردم دوستش داشتن هم منتقدان. یه کمدی شسترفته که پیمان قاسم خانی نوشته بود و شانس با رامبد جوان بود که کارگردانیش کنه. فیلم ورود آقایان ممنوع. درست در اول دهه یعنی سال 1390. عطاران تا حالا حدود 45 تا فیلم سینمایی و 25 تا برنامه تلویزیونی بازی کرده یا ساختتشون. هی بهتر و بهتر شده تا کم کم به خصوص همین 10 سال اخیر به جایی رسیده که انگار یک کمدی خاص رضا عطارانی به وجود آورده. شده یک کمدین به معنای جهانیش، نه به معنای کسی که توی فیلم‌های کمدی بازی میکنه فقط، بلکه به معنای واقعی کمدین و به معنای واقعی طنز پرداز. چون مبحث این اپیزود طولانی بود دو قسمتش کردم. قسمت اول مقدمه بود که شنیدید، قسمت دوم رو هم توی اپیزود دوم بشنوید که میرم سر اصل مطلب و درباره مهر مار رضا عطاران صحبت میکنم و خیلی جزئی تر به ویژگی های بازی و فیلماش میپردازم. اگر دوست داشتید پادکست رو به دوست و آشناهاتون هم معرفی کنید که گوش کنن. پادکست طنزپردازی رو میتونید توی اپ های پادکست سرچ کنید و پیدا کنید. طنزپردازی رو هم یه جور بیشتر نمیشه نوشت، انگلیسی سرچ کنید سر و کله اپیزودها پیدا میشه. من محمد پور رشیدی بودم از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان. فعلا.
از این بره شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی میداره.
یکی دلش میخواد به خند خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره،
یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره.
خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره سهم ما اینه شاید زیاد و کم یک سبد لبخند یه لحظه
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.